بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در این درسی که خدمت شما هستیم، مسئله غسل، بحث طهارت برای نماز، نگاه اولینه که انسان تکلیف داره وضو بگیره. در مواردی غسل واجب میشه که باید غسل انجام بده و آماده بشه برای نماز یا برای پاک بودن بدن. بعضی مواقع نه وضوع امکان داره نه غسل، اونجا وظیفه دومی میاد به عنوان تیمم که ما باید تیمم بدل از وضوع یا بدل از غسل را انجام بدیم، بعدا نمازمون را بخونیم. ابتدا اقسام غسل را برای ما میشماره. ما چند نوع غسل داریم، یعنی از حیث وجود و استحباب نه، از حیث این که مشترک بین زن و مرد. البته میشه تقسیم بندیش هم کرد، بگیم غسل های واجب داریم، غسل مستحب داریم. این دوتا رو میتونیم بیان بکنیم. غسل های واجب تعدادی مشترک هستن، مشترک بین مرد و زن. یه سری غسل هم داریم اختصاصی هن، یعنی فقط برای خانم ها هستن و برای آقایون نیستن. اون چی که مشترک بین زن و مرده، یکی غسل جنابته. مرد باشه یا زن اگر جنوب شد، که بعدا خواهیم گفت جنابت به چی حاصل میشه، اینجا غسل واجبه و باید انجام بده. مس میت، اگر میتی را ما مس کردیم، لمس کردیم، یعنی پوست بدن ما، دست ما به بدن میت خورد، اینجا غسل بر ما واجب میشه. فرق نداره این لمس کننده، مس کننده مرد باشه یا زن. غسل میت سومین غسل مشترکه. اگر کسی از دنیا بره باید او را غسل بدن، فرق نداره اینی که از دنیا رفته مرد یا زنه. اما یه سری غسل ها هم اختصاصی هن، مخصوص هن. البته در اون بالا میشه گفت بر اثر عهد و نذر غسلی را واجب کرده، گفته لله علیه که اگر خدا حاجتم را داد 40 تا جمعه غسل انجام بدم. اینم مشترکه، هم میتونه مرد باشه هم میتونه زن باشه. اما یه سری غسل ها اختصاص بانوان دارن، که یکی غسل حیضه که اصلا کی حیض محقق میشه، شرایطش چیه، آیا هر خونه حیض هست یا نه، انشالله در جایگاه خودش بیان خواهیم کرد. غسل استحاضه را داریم که اینم یه دونه غسله. غسل نفاس را داریم. این ستا مربوط به بانوان محترمه. سوال میشه آیا غیر از اینها غسل واجب دیگه نداریم؟ بعضی مراجع عنایت داشته باشید، میفرمان که اگر نماز آیات واجب بشه، مثلا خورشید گرفته یا ماه گرفته، و عمدن انسان نماز آیات را نخونه، زمانی که خواست بخونه باید غسل برای اون نماز آیات را انجام بده. یک، آیت الله شبیریه، زنجانی خدا حفظش کنه. دو، آیت الله سیستانی. اینی که القاب نمیاریم حضرت آیت الله عظما به خاطر مختصر بودن بحثه، نه از باب خدا نکده و جسارت محضر مراجع از این مشهن ما نشه. این دو بزرگوار میفرمان اگر نماز آیات واجب شد، ماه گرفت، خورشید گرفت، و مقلدین این بزرگوارها نماز آیات را نخوندن، الان که میخواد بخونه یک غسل هفتمی به وجود میاد به نام غسل مس میت. اینم اختصاص به بانوان یا آقایون نداره، مشترک بین نه خانومی که معذوره، نه خانومی که حیضه، نه خانومی که نفاسه، نه، خانم عادی میتونه نماز بخونه، به هر دلیلی کوتاهی میکنه نماز آیاتش رو نمیخونه. خب اینم یه غسله. پس اقسام غسل یا واجب شد یا مستحب، که هنوز ما مستحب را نگفتیم، اصلا از تابلو پاکش میکنیم بعدا بهش میپردازیم. خود اینها یا مشترک بین خانم ها هستن و آقایون، مثل جنابت، مثل میت، مثل میت. یه سری قوس ها اختصاصیان مثل حیض، استحاضه و نفاس که برای بانوان محترمه هست. یه قصدی هم گفتیم برای نماز آیات که طبق نظر بعضی مراجع این بزرگوارها میفرمان اگر در موقعی که نماز آیات واجب شده عمدن نخانه، این تکلیف قصد هم به خودشون میاد. اما نسبت به این مسئله قصد مستحب هم داریم. قصدهای مستحب، حالا قصدهای مستحب این رو که من پاک بکنم اینجا می نویسیم. قصدهای مستحب، مستحب گفتیم یعنی قصد، یعنی عملی که اگر انجام بدی خداوند به انسان ثواب میده، ولی اگر انجام ندادیم گناهی پایمان نوشته نمیشه. از جمله قصدهایی که زمانی هستن یا مکانی هستن یا فعلی هستن. پس قصدهای مستحب ما تقریبا سه دسته تقسیم میشن، یا از نظر زمانی استحباب دارن، یا از نظر مکانی، یا از نظر فعلی که همه را توضیح خواهیم داد. غسل زمانی مثل غسل جمعه، یعنی زمانی باید بیاد تا این غسل بیاد و استحبابش هم بیاد. مثل غسل روز عید قدیر، باید عید قدیری بیاد تا اون غسل استحبابش بیاد. یعنی از نظر زمانی اگر زمان نرسه، روز جمعه نباشه، غسل و استحبابش رو نداره. اما نسبت به غسل جمعه سوال میکنن آیا فقط مال روز جمعه است؟ ببینید، در غسل جمعه یک زمان ادا ما داریم، یک زمان معاف ذمه داریم، یک زمان قضا داریم، یک زمان رجاع داریم. یعنی چهار زمان برای غسل جمعه ما در نظر داریم. زمان ادا از طلوع فجر تا اذان ظهر روز جمعه. هرچه به ظهر نزدیکتر باشه قطعا بهتر و ثوابش بالاتره. معاف ذمه بعد از ظهر جمعه تا غروب، یعنی از اذان ظهر که عبور کرد ظهر جمعه تا غروب آفتاب، اینم میگن معاف ذمه. یعنی نه نیت ادا میکنیم نه نیت قضا. قضا صبح شنبه است، یعنی دیگه زمان گذشته. اما رجاعش امید ثواب، این روزی که فردای اون روز جمعه است، اگر آب انسان نداره یا میداند که فردا امکان غسل کردن نداره، توی اتوبوس، توی قطار امکان رفت آمد نداره، امکان انجام غسل نداره، میتونه غسل جمعه رو انجام بده. از جمله غسل هایی است که خیلی ثواب داره، انشالله انجام بدید. بعضی غسل ها مکانن، یعنی به خاطر رفتن به مکان خاصی غسل واجب میشه، مانند رفتن به مسجد الحرام. یعنی کسی که میخواد وارد مسجد الحرام بشه، ورود به این مکان خودش غسل داره. یا بعضی قائلن برای غسل زیارت، ورود به این مکان، ورود به حرم امام حسین، ورود به حرم امام رضا، این را داره. بعضی مواقع فعله، یعنی انجام یک کار خاصی غسل را مستحب میکنه، مثل احکام، مثل اینکه کسی میخواد اعمال عمره انجام بده، احرام عمره را که میخواد ببنده مستحب غسل بکنه، احرام حج را که میخواد، این غسل مستحبه. البته اینی که کدوم غسل مستحب قطعیه کدوم غسل مستحب قطعی نیست، اینا را باید به رساله مرجع مراجعه کنیم. مراجعی که میفرمان غیر از غسل جنابت میشه با اون غسل نماز خون و وضو واجب نیست بلکه مستحبه، غسل‌های قطعی را میگن. البته اصل مسئله تفاوت نظر وجود داره که آیا مرجع تقلید ما فقط غسل جنابت را میفرماد وضو نمیخواد، یا غسل‌های دیگر را. انشاءالله در بحث خودش خواهیم مطرح کرد. خب انواع غسل‌ها معلوم شد، یا غسل واجب بود یا مستحب، اختصاصی آقایون یا بانوان. میرسیم به اینجا قصد جنابت. اینی که پرسوال اینه، قصد جنابت، اصلا جنابت چطور محقق میشه؟ یک انسان را چطور بگیم جنومه؟ اصطلاحاً عوامل جنابت چیه؟ چه حالتی باید ایجاد بشه تا به این مرد یا به این زن بگیم جنوبه؟ یک بیرون آمدن منی، این قصد جنابت را واجب میکنم، کم باشه یا زیاد، ولو یک قطره منی خارج بشه قصد واجبه. در خواب باشه یا بیداری، نعوذ بالله، به حرامم اگر باشه ولی منی خارج بشه قصد جنابت واجب میشه. متأهل باشه یا مجرد، یعنی خوابی که انسان در خواب بیرون میاد، منی که بیرون میاد، حالا در خواب باشه یا بیداری باشه یا به هر دلیلی باشه، شرعی باشه یا غیر شرعی، قصد جنابت را بر مرد و زن واجب میکنه. مورد دوم، جماع. بر اثر آمیزش قصد جنابت واجب میشه. نکته که اینجا بعضن سوال میکنن، در جماع خارج شدن منی لازم نیست، صرف وارد شدن آلت تناسلی مرد در بدن زن قصد واجب میشه. با عرض معذرت این جمله را میگم، چه از قسمت متعارف جلوی بدن باشه، چه از قسمت غیر متعارف باشه، به میزانی که سر آلت وارد بدن زن بشه قصد جنابت اونجا واجب میشه. خیلی از خانم ها در حرم مراجعه میکنن، این سوالا میپرسن، میگن ما با شوهرمون همبستری داشتیم اما نه او ارضا شد نه من، یعنی فکر میکنن خروج منی هم در این بحث. در قسم اول که بیرون آمدن منی بود، چه به جماع باشه، چه خواب باشه، چه به گناه باشه، چه به حلال، فرقی نکرد. اما در جماع ولو منی هم خارج نشه، ولو ادامه هم ندن، صرف تحقق یک بار این مطلب قصد جنابت را واجب میکنه. حالا خیلی مواقع شک و شبهه دارن، خواب بوده بیدار شده، مایعی را در لباسش میبینه ولی یقین به خروج منی نداره، اینجا تکلیفی نداره. اگر یقین آمد قصد واجبه. حالا اگر این آقا یا خانم یقین پیدا نکرد، یه لکه رو لباسش دید، گفت حالا من این قصد انجام بدم، انجام دادن این قصد اشکالی نداره ولی آثار قصد را نداره. نمیتونه بگه اگر من قصد جنابت انجام میدادم برای نمازم وضو نمیخواستم، اینا دیگه نمیتونه بگه، باید برای نمازش وضو بگیره. اگر منی از جای خودش حرکت کنه ولی بیرون نیاد، ممکنه یک مطلبی را انسان بخونه، مطلبی را تو ذهنش بیاره، یک صحنه ای را ببینه، یه لحظه احساس کنه منی در بدن حرکت کرد، یه تحریکی، این موجب قصد نشد، باید منی خارج بشه. کسی که میداند منی از او خارج شده یا میداند آنچه بیرون آمده منی است، یه قصد، ولو بر اثر بیماری اگر این حالت بر انسان خارج یعنی عارض بشه که به صورت قطره قطره منی از بدن انسان خارج بشه ولو یک قطره هم باشه قصد واجبه. سوال اینه که آیا منی نشانه هایی داره، یعنی چطور باید بشه؟ این یک امر عرفیه، اگر منی خارج بشه قصد جنابت واجبه، قصد واجب میشه. اما اگر مایعی خارج شد که شک داریم آیا این منی هست یا منی نیست، سراغ نشانه های منی میریم. یک، اگر با شهوت بیرون آمده باشه، اگر زمانی که خارج میشه حالت همون تحریک جنسی و مسائل جنسی بوده که با شهوته، شهوت، حالا عرض بکنم با فشار و جستن خارج بشه، پس از بیرون آمدن بدن سوس بشه. بعضی از مراجع مثل آیت الله مکارم این قسم سوم را قبول ندارن. اما نکته که باید دقت بشه، این با شهوت یعنی چه؟ زمانی که انسان گرسنه است، میل به غذا داره، هر غذایی بیارن میل میکنه چون میل داره. وقتی سیر شد ولو بهترین غذا را به او پیشنهاد بدن، میل به غذا نداره. این حالت شهوانی یعنی که طوری بدن بشه که نیاز به مسائل جنسی داره و بعد از خارج شدن این مایع این فروکش بکنه، بدن آرام میشه، یعنی دیگه از نظر مسائل جنسی اصطلاحا ارضا میشه، اینجا قصه جنابت واجب میشه. ترشحاتی که بر اثر تحریک شهوت یا بازی با همسر یا نگاه به مرد بیرون میاد ولی در اوج لذت شهوتی نیست، در اوج لذت شهوانی نیست، مزی است و حکم منی را ندارد. 5 آب از مرد یا زن خارج میشه. یه اضرار داریم که نجسه، یه منی داریم که هم نجسه هم غسل را واجب میکنه. یه آبی را که اینجا تعریف کرد آب مزیه، آبیه که هنگام تحریک مسائل جنسی، خواندن مطلبی، مطالعه مطلبی، دیدن صحنه ای، بازی کردن و شوخی کردن با همسری، یه آبی خارج میشه، ولی اوج شهوت نیست، میل به مسائل جنسی باقیه. این آب پاکه، وضو را از بین نمیبره، غسل را واجب نمیکنه. اگر به جایی از بدن یا لباسم بخوره اونجا نجس نیست. کسی که آبی از او خارج شده و نمیداند منیز یا نه، در صورتی که این نشانهایی که گفتیم داشته باشه، حتی یک نشانش را داشته باشه، در صورتی که این نشانه‌ها را داشته باشد جنوب است، وگرنه جنوب نیست. حتی یکی از نشانه‌ها را نداشته باشد به جز زن و مریض که در آنها وجود یک نشانه، یعنی بیرون آمدن از روی شهوت هم کافی است، ولی اگر بعد متوجه بشه که جنوب بوده، نمازهایی که خوانده باطله. نسبت به زن و مریض یک نشانه کافیه، نسبت به آقایون حداقل باید 3 نشانه، یعنی حتما باشه، حداقل نداره، حتی از باید 3 باشه. غیر از آیت الله مکارم که اصلا سستی را شرط نمیدونه. حالا اگر مایه آمد و یقین به منی بودن پیدا نکرد و مدتی گذشت، بعد متوجه شد نه، واقعا اون آبی که خارج شده بوده منی بوده، یا خانم هایی که هم مسری داشتن فکر میکردن چون منی خارج نشده غسل واجب نشده، مدتی بدون غسل نماز خوندن، اینجا نمازهایی که خونده شده باید قضا بشه. بیرون آمدن منی از انسانی که از نشانهای بلوغه. البته 2 علامت دیگه هم داره: روییدن موهای خشن بر آنست، کامل شدن 15 سال قمری برای پسران. سن بلوغ برای دختران یک سن، پسرها فرم، دخترها را سن بلوغشون را میگن کامل شدن 9 سال قمری، یعنی وقتی 9 سال تمام میشه میخواد وارد 10 سال بشه، اینا میگن بالغ شده، که البته از نظر شمسی 8 سال و 8 ماه و این عددش متغیره. 17 گفتن، 23 گفتن، 24 هم گفتن، ما این کف را می نویسیم. و غالبا اکثر دختر خانم ها با سن به بلوغ میرسن، اما پسرها 15 سال قمری که کامل بشه، 14 سال و 6 ماه و 17 روز شمسیه. البته 2 علامت دیگه هم داره: یک، خروج مایع منی، رشد موی خشن بالای آنه یا همون بالای آلت تناسلی است. غالبا پسرها قبل از سن بالغن، اما دخترها غالبا با سن به بلوغ میرسن. یک اشتباهی که پسرها توی این مسئله دارن، فکر میکنن 3 علامت باید با هم جمع بشه تا یک پسری بالغ باشه. نه، این اشتباهه. هر کدوم از این علامت ها به وجود اومد، ولو 12 ساله است، ولو نعوذم بالله به حرام این مایع خارج شده، این آقا پسر بالغه، مکلفه و اعمالش رو باید انجام بده. 9 سال قمری که معادل 8 سال و 8 ماه و 24 روز شمسی در کتاب آمده، عرض کردم از عدد 17 شروع شده تا 24. این عدد را ما کف رو نوشتیم که به احتیاط نزدیکتر باشه، چون هر سال قمری 354 روزه و 6 ساعت که اینا رو اومده توضیح داده برای ما که سال قمری و شمسی را به دست بیاریم. مستحب است انسان پس از بیرون آمدن منی بول بکنه و اگر بول نکند، خب مستحب انسان بره بول بکنه بعد قصدش انجام بده، اگر بول نکند پس از قصد رطوبتی از او خارج شود که نداند منیست یا رطوبت دیگر، این حکم منی را داره. سابقا منی در مجرا بوده، نرفته، استبرا نکرده، بول نکرده، الان مایه خارج میشه، میگه منیه. سوال میشه آیا خانوم ها هم مانند مرد ها در خواب محتلم میشن؟ زنان هم طبق قاعده امکان؟ بله، این امکان برشون وجود داره که در خواب محتلم میشن، هرچند به ندرت اتفاق میفته، بسیار کمه. در صورتی که یقین به خروج منی پیدا بکنن، غسل واجب میشه بر خانم ها. ممکنه نسبت به زمانی نسبت به مردا کمتر باشه، ولی این قاعده وجود داره، که البته حتما این مسئله را به رساله ها مراجعه کنید. بعضی ها مثل آیت الله سیستانی میگن باید یه مایع در حد زیاد خارج بشه و تعاریفی که تو رساله ها اینجا اومده. استمنا حرام است و از گناهان بزرگ شمرده شده. بعضی ها سوال میکنن کدوم آیه قرآن، کجای قرآن استمنا را حرام کرده؟ آیه 7 سوره مؤمنین طبق فرموده امام صادق علیه السلام دال بر حرمت استمناست. این آیه قرآن به نقل از امام صادق علیه السلام این حرام را می رساند. حالا اگر کسی نعوذ بالله مرتکب شد، روایات در نهی داره که حتی اگر توبه بکنه این اتفاق بیفته، امام صادق میگه دوست ندارم با او هم سفره و هم غذا بشم، ولی بجهت بعضی مواقع بر اثر جهل و گناه این اتفاق میفته، باید توبه و استغفار بشه. استفتاء کردن تکلیف کسانی که به مسئله احتلام بانوان جاهل بودند و بدون غسل مدتها اعمال عبادی را انجام دادند. اگر یقین نداشته باشد که جنوب بوده، قضای نمازها لازم نیست، یعنی جنابت بانو یا به همون همبستریه یا خروج مایع منی. اگر یقین به خروج مایع منی ندارد، اینجا تکلیفی نداره، ولی اگر یقین داره واقعا جنوب بوده، اون نماز و روزهایی که گرفته باید قضا بکنه. سوال دوم در مسئله 346 احکام جنابت فرمودی در مورد زنها لازم نیست آن آب یا رطوبت با جستن و سوز شدن بدن باشه، بلکه اگر با شهوت باشه حکم منی را داره. تشخیص این مورد برای زنان که اغلب ترشح میبینن و با شهوت جزئی یا شهوت جزئی یا خوشایندی، یعنی این مقدار لذت بردن ممکن است ترشح خارج میشه، چگونه است؟ خصوصا در مورد دوشیزگان که در عقدن، ترشح ذکر شده پاک است، غسل نداره. عرض کردم اگر دوشیزه ای در اوج لذت جنسی قرار گرفت که بعد از او میل به مسائل جنسی دیگه نداشت، فروکش کرد و همزمان مایه خارج شد، یعنی دوتا با همن، اوج لذت خروج مایه همزمان، غسل جنابت واجب میشه. به طور غالبی خانم ها ترشحاتی دارن، اینا موجب غسل نیستن. سوال سوم فرمودن دفع و فطور، جستن و شهوت و سوس شدن بدن را در جنابت در خانم ها برای جنابت شرط نمی دانن، فقط حصول شهوت را در خروج رطوبت منی شرط جنابت برای خانم ها دونستن. پس با رطوبتی به نام مز که آن هم در موقع شهوت از مرد و زن خارج می شود چه تفاوتی دارد؟ میزان شهوتی که مقارن با آن منی خارج شود با سایر حالات فرق داره. عرض کردم اوجی قرار میگیره که بعد از او دیگه میل نداره به ادامه این مسئله، اما در مز اون میل باقیه. اصطلاحاً از نظر سیستم بدنی بدن تأمینه در این مسئله نشده. برخی اوقات زن به علت ملاعبه با همسر تقریبا حالت انزال به او دست میده و بدنش سوس میشه، طوری که فکر میکند جنوب شده. آیا پس از این حالت غسل جنابت واجب است؟ این فقط یک فرض داره. اگر یقینه به خروج مایع منی پیدا بکنه، بله غسل واجبه. اگر یقین پیدا نکنه، غسل بر او واجب نمیشه. حالا که این حالت به وجود آمد و فردی جنوب شد، یه سری احکامی بر انسان جنوب بار میشه. یعنی انسانی که جنوب شده احکام مختص به خودش داره، احکام جنابت، یعنی یه سری کارها را باید انجام بده، یه سری کارها را نباید انجام بده. آنچه که انسان جنوب بر او حرامه، رساندن بدن یا قسمتی از بدن به خط قرآن. میخواد قرآن بخونه، دستشو بکشه رو خط آیه قرآن، یا حتی اگر به سینه‌اش بدون لباس بچسبونه به پیشانی، اینجا اشکال داره. بنابر احتیاط واجب اسامی پیامبران و امامان. این طبق نظر مشهور مراجع احتیاطیه. البته بعضی مراجع هم داریم، مثل آیت الله سیستانی مرحوم آقای فاضل، میگن اگر دست زدن به نام آنها عرفاً بی احترامی نباشه اشکالی نداره. این حکم را در مسئله وضوع مفصل عرض کردیم. مورد دوم، رفتن به مسجد النبی و مسجد الحرام. اینجا رفتن اشکال داره، هرچند از یک در میخواد بره، از درب دیگه خارج بشه جایز نیست. پس رفتن به مسجد النبی و مسجد الحرام جایز نیست، ولو از این در بره، از درب بعدی در بیاد. اما غیر از مسجد النبی و مسجد الحرام توقف جایز نیست. یعنی در مسجد معمولی، مسجد محله، مسجد اعظم، مسجد امام عسکری، این حکم مسجد النبی و مسجد الحرام را نداره. اونجا ورودش هم حرام بود، اینجا ورود حرام نیست، بلکه توقف حرام. در همین جا عرض کنم، در مواقع انتخابات بعضا افراد به دلیل نبود جا میان صندوق رأی را میبرن در مسجد میگذارن. بانوان آقایونی که جنوب هستن، ولو به اندازه توقف یک رأی که بندازن تو صندوق، این جایز نیست برشون. تازه در مسجد از یک درب باید بره، از درب دیگه خارج بشه، نه اینکه تا بخوره از همون درب برگرده. گذاشتن چیزی در مسجد، هرچند از بیرون مسجد باشه، اینم جایز نیست. خواندن سوره هایی که سجده داره. مورد پنجم، خواندن سوره هایی که سجده داره. البته طبق نظر حضرت امام، سوره های سجده دار، حضرت امام رحمت الله علیه، آقای فاضل، آقای نوری، آقای بهجت میگن سوره های سجده دار، یعنی حتی بسم الله الرحمن الرحیم سوره علق را نباید بخونه. اما غالب مراجع میگن آیات سجده دار، آیه های سجده دار. از جمله حضرت آقای مکارم، آقای سیستانی، و غالب مراجع میگن آیات سجده دار. آیت الله صافی هم نظرش بر اینه. بعضی مراجع میگن آیه را به فتوا نخوانید، سوره را به احتیاط نخوانید، احتیاط واجب. به آیت الله وحید، به آیت الله زنجانی نظرشون بر اینه. پس خدمتون عرضم که سوره های سجده دار را حضرت امام فرماد حتی بسم الله الرحمن الرحیم سوره سجده، فصلت، نجم، علق را نباید بخوانید. اما طبق نظر بقیه مراجع مشهور میگن آیات سجده دار را نخوانید. یعنی شما اگر مقلد حضرت آقا هستید، در این حالت هستید، سوره علق را میتونید بخوانید، آیه آخر را نخوانید. نگاه با آیه اشکال نداره ها، خواندنش حرامه و سجده را واجب میکنه. مورد آخر توقف در حرم امامه. در مسجد محله گفتیم که توقف حرامه، عبور اشکال نداره، اما نسبت به حرم امام معصوم علیه السلام، حالا بلا تشبیه این اگر قبر شریف امام باشه، این قبر شریف امام باشه، یه جایی هست که مردم می ایستن، حالا یا آقایون بانوان به اینجا زیارت میکنن، این که حرم امام رضا باشه. اینجا توقف طبق نظر مشهور جایی که تحت قبه است، زیر گنبد حرامه. حتی بعضی از براجع این رواقهایی که منتهی میشه به تحت قبه، اینم میگن احتیاطا نیستی، در جمله خود حضرت امام هم نظرش بر اینه. ولی قال اگر کسی بیاد عبوراً از اینجا بره توقف نکنه اشکالی نداره، ولی اگر جمعیت اجازه نمیده عبور بکنه و باید توقف بکنه، نباید این کار انجام بده. یه نکته را عرض بکنم، مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیه و آیت الله صافی، اینا حرم امام را مثل مسجد النبی و مسجد الحرام میدونن، حتی عبور را جایز نمیدونن، حتی عبور را جایز نمیدونن. مشهور مراجع ملحق کردن به مسجد غیر از مسجد النبی و مسجد الحرام که توقف جایز نیست، بزرگوارها عبور هم جایز نمیدونن. دو مسئله: اگر جنوب از یک در به مسجد وارد بشه، از درب دیگه خارج بشه، عبور بدون توقف گفتن اشکالی نداره، غیر از مسجد النبی و مسجد الحرام که این حکم جایز نیست. نمازخانه مؤسسات ادارات حکم مسجد را ندارد، مگر اینکه به عنوان مسجد وقف شده باشه اشکالی نداره. اگر حکم مسجد را داشته باشه احکام مسجد بار میشه، اشکال ندارد، یعنی که اون احکام بار میشه. ولی اگر حکم نمازخانه را داره، حکم یه اتاق توش دارن نماز میخونن، حتی نمازخونه هم نیست، یه اتاق داره نماز میخونن، اینجا توقف اشکال نداره. امامزادگان را مشهور مراجع میگن خود حرم امامزاده حکم امام معصوم را ندارد، یعنی ایستادن اونجا توقف و زیارت اشکالی نداره. این غیر از مسجد، یعنی خود حرم امام، حرم حضرت معصومه، البته جنبه اخلاقی را اینجا انسان رعایت کنه و ادب بکنه بهتره. طبق نظر حضرت آیت الله وحید، امامزادگان واجب و تعظیم مانند حضرت عباس، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت معصومه، اینا را بفرماد احتیاط کنن اونجا توقف نکنن. خود امامزادگان، کاری به مسجد نداریم. سوره های سجده‌دار هم بیان شده، آیات سجده‌دار اون مراجع گفتن این آیه ها را نباید بخوانیم، ولی مراجع مثل امام که سوره را شرط میگن نخونید، کل سوره شرطه. کیفیت غسل، ما چطور باید غسل انجام بدیم؟ یعنی میخوایم کیفیت غسل ترتیبی را بیان بکنیم، یعنی الان یه غسلی که واجب شده کیفیتش چطوره؟ الان تمام غسل ها واجب مستحب، کیفیت عملشون یکیه، یا به صورت ترتیبیه یا به صورت التماسیه. غسل ترتیبی چهار نظر بین مراجع وجود داره: یک، اول سر و گردن، بعد به فتوا به فرمان طرف راست، بعد طرف چپ. این یه مسئله است. سر و گردن به احتیاط واجب طرف راست، بعد طرف چپ. سر و گردن به احتیاط مستحب اول طرف چپ بعد طرف راست، ترتیب مستحب است. اینم نظر چهار. بعضی مراجع مانند حضرت امام رحمت الله علیه و آیه فاضل میگن سر و گردن طرف راست بعد طرف چپ. ثمرش اینه که اگر مانعی را خانم شما در دست راست دیدی، مقداری لاک روی ناخن بوده برطرف کردی باقی باشه، الان که برطرف میکنی این قسمت را میشویی، کل طرف چپت هم باید بشویی. بعضی مراجع میگن سر و گردن به احتیاط واجب اول طرف راست بعد طرف چپ، این نظر حضرت آقاست. آیت الله صافی هم نظرش اینه، آیت الله وحید هم نظرش اینه. این ثمرش اینه که اگر مانعی را شما طرف راست دیدید، دو تا راه دارید، یا مثل قبلی عمل کنید که بشویید و بعد طرف چپتون هم کاملا بشویید، یا این احتیاط واجب را رجوع کنید به فعل اعلم بعدی، همون مثل نظرات الله سیستانی که اینجا الان بیان میکنیم که ایشون میگه سر و گردن مستحب به اول طرف راست بعد طرف چپ. شما اول میتونی طرف راست تا بشویی، ولی اگر هم نشستی اشکال نداره، این سر و گردن و بدن میشه. مستحب به اول طرف راست را بشوییم بعد طرف چپ را. ترتیب مستحب به طول کلی آیت الله مکارم، یعنی مقلدین آیت الله مکارم اگر برن حمام نیت غسل داشته باشن و نه هنگام لیف زدن، همون که آب به بدنشون میزنن، صابون میزنن به بدن، نیت غسل داشته باشن، همین غسل و کافیه، ولی باید نیت غسل باشه. پس یه غسل ترتیبی داشتیم که چهار نظر بین مراجع وجود داشت نوشتم: سر و گردن طرف راست طرف چپ، سر و گردن به احتیاط واجب اول طرف راست بعد طرف چپ، سر و گردن به احتیاط مستحب اول طرف راست بعد طرف چپ. ترتیب به طول کلی مستحبه. نوع دیگه که ما میتونیم غسل انجام بدیم ارتماسیه، با نیت یک بار زیر آب بره به طوری که تمام بدن در آب قرار بگیره، یا به تدریج زیر آب بره تا تمام بدن زیر آب بگیره، یا زیر آب بره یک باره. در غسل ارتماسی که نوعا در استح یا در وان حمام صورت بگیره، باید مواظب بود که یک باره تمام بدن را آب بگیره. اگر اون لباس مایویی که در استح می پوشن، چه آقایون چه بانوان، مانع میشه که یک باره تمام آب را بدن بگیره، این غسل صحیح نیست. تمام غسل ها در چگونگی انجام دادن تفاوتی ندارن، غسل واجب باشه یا مستحب، هر غسلی باشه کیفیت عملش همینه. سوال اول: وجه افتراق و اشتراک غسل ترتیبی. در افتراق هر دو نیتشون جداگانه است، او ارتماسی ترتیبیه. در افتراق هر دو عمل مختلفه، طرف راست طرف چپ، سر و گردن هم که اول بوده. در اشتراک هر دو دوباره نیت میخوان، در اشتراک هر دو باید کل بدن شسته بشه. در افتراق بین ترتیبی و ارتماسی، در ترتیبی اگر یک قسمت باطل شد، مشکل پیدا کرد، از همونجا مانع را برطرف کنیم و غسل را ادامه میدیم تا کامل بشه، اما در ارتماسی باید دوباره از اول انجام بشه. اگر بعد از خواب مایع بر بدن خود ببینه، ندانه جنوبه یا نه، اینجا غسل تکلیف غسل را نداره. در رابطه با قرآن چه کارهایی بر جنوب حرامه؟ رساندن دست به خط قرآن طبق نظر حضرت امام، خواندن سوره های سجده دار. رفتن جنوب به حرم امامزادگان طبق نظر حضرت امام از نظر شرعی اشکال نداره، اخلاقا رعایت بکنه بهتره. در غسل آیا میتوان سر و گردن را بشوییم سپس تمام بدن را به نیت غسل در زیر آب فرو بکنیم؟ طبق نظر حضرت امام این کار صحیح نیست و غسل باطله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.